一直到一直到十个小时之后。
哦，那咋的了？他们
رفقا کم و بیش از مسائل مربوط به حج و کارهایی که باید انجام بشه اطلاع دارن و مجلس مجلس تعلیم نیست بلکه مجلس تذکره و یادآوری است به عبارت دیگر و چه بسا اینکه هر کدام از دوستان مطالبی در خور شأن و موقعیت مسئله در نظر داشته باشند که با تذکر اونها همه بهره‌مند بشن. چند نکته به نظر میرسه از آنچه که از بزرگان شنیده شده و به خصوص از مرحوم آقا یا از مرحوم آقای حداد در قضیه حج، اونها رو خدمت رفقا عرض میکنیم و بعد اگر سوالاتی هم رفقا دارن سوالات رو مطرح کنن در حدود وسع خودمون و به اندازه فهم قاصر نسبت به اینها مطالبی عرض میشه. مرحوم آقا نسبت به مسئله حج و همینطور بزرگان و بالاخص ائمه علیهم السلام خیلی با نظر خاصی می نگریستند و قضیه حج را یک تغییر اساسی در نفس و در روح و در منش و کردار تلقی می کردند و گویا برای حج جدای از سایر عبادات حساب خاص خودش رو باز می‌کردند و تعبیری که از حج می‌آوردند با تعبیر سایر افراد تفاوت داشت و اون تحریک برای فریضه حج را و عامل و دایی و سبب برای او را یه قدری وسیع‌تر و عمیق‌تر از سایر مطالبی که مطرح شده می‌دانستند. یک وقت من در یادم اینطور در ذهنم هست، وقتی که ایشون در بیمارستان بودن، بیمارستان لبافی نژاد و چشمشون را عمل می‌کردن، ما در خدمت ایشون بودیم و راجع به حج یک مسئله و مطلبی مطرح شد. ایشان خیلی عجیب به مسئله رو فرمودن، گرچه خب این مسئله را به طور عام تا به حال مطرح نکردن و یا اگر کسی از ایشون سوال هم میکرد چه بسا مانند سایر افراد پاسخ میدادند، ولی نظر ایشون این بود که اونقدر این فریضه حج مهم هست و اونقدر برای رشد انسان و تحول انسان این اثر حیاتی داره که حتی اگر احتمال خطر جانی هم برود در مسیر ارزش این رو دارد که انسان به سمت مکه و کعبه حرکت کند. یعنی تخلیت و سر که یکی از شرایط برای حج هست، این به یک نحو دیگری مطرح می شد در صحبت‌های ایشان و آمادگی راه به شکل دیگری بود و که انه اون جنبه ولایی حج و نورانیت حج و اون استیلاء حج بر شرایط وجودی انسان می آمد و غلبه می کرد و این جهات دست و پاگیر را از میان بر می داشت. تعبیرات ایشون نسبت به این قضیه خیلی تعبیرات عمیقی بود و در یک مجلسی من یادمه که مجلس عقدی بود، چون وقتی که دعوشون بر این بود که وقتی که عقد خوانده میشه راجع به حج افراد هم سوال میکردن، مثلا پدر عروس خانم یا پدر داماد که حج مشرف شدید یا نه، اگر اونها میگفتن که مشرف شدیم حتما اسم حاج رو در هنگام قرائت خطبه هم چون می آوردن و اگر می گفتن حج مشرف نشدیم دعا می کردن که هرچه زودتر این توفیق پیدا بشه و از این نعمت محروم نشید و اگر شخص متمکن بود و مشرف نشده بود آثار ملالت و آثار اکراه کاملا در چهره ایشون مشخص می شد که از این شخص اصلا بدشون می آمد. این شخصی که مثلا متمکن بوده و اهمال کرده و نرفته، این مثلا با یک اکراهی این عقد رو می خوندند و این خطوه عقد رو جاری می کرد. در یک مجلس شخصی بود خیلی متمکن هم بود، بسیار متمکن این کام بود، اما گفته بود که من از فلان آقا شخصی، حالا از آقایان که فعلا از دنیا رفته، مقلد ایشان بودم و ایشان به من اجازه دادن که من صبر کنم. ایشون عصبانی شدن، گفتن ایشان که سهل از پدر جدش هم نمیتونی، همچین حقی نداره به شما حرف بزنه. خیلی یک مرتبه برای ما عجیب بود در یک همچین وضع و یک همچین موقعیتی این حرف، خیلی خلاصه مسئله چیزی بود که کی هم چه حقی داره که بیاد به شما بگه که آقا حج انجام ندید. مسئله حج مسئله ساده نیست برای کسی که متمتع هست از انجام فریضه حج، نباید صبر کنه و اسم بنویسه و طبق همون شرایط عادی. اگر 100 میلیون هم بده باید این بره و به حج بره. مسئله سهلی نیست که بخواد انجام بده، مگر اینکه خب نتواند یا اینکه برای او میسور نباشه که با شرایط غیر عادی از همین وسائل ظاهری بخواد حج مشرف بشه. خیلی مسئله حیاتی است. مسئله است که انقدر این مسئله مهم است که خداوند حضرت ابراهیم را مأمور کرد که از فلسطین بیاد 300 فرسخ در مکه و عیال خودش را و حضرت اسماعیل را تک و تنها در اونجا بگذارد و بعد بیاد اون را بسازد، در مکه کعبه را بسازد برای افرادی که میان و از راه‌های دور تقوای قرآن و علی کل زامر یعتین من کل فج عمیق بیان و این عمل را انجام بدند. یعنی چه؟ یعنی همون راهی را که حضرت ابراهیم رفت پاشون رو بیارن اونجا بذارن، بگن ما هم هستیم، ما هم به دنبال حضرت ابراهیم هستیم، ما هم به دنبال او آمدیم. حضرت ابراهیم این 300 فرسخ را با هواپیمای کذا و فلان که نیامد، این 300 فرسخ را با پای پیاده و یا با حمار آمد و مهمترین اثر وجودی خودش را که عبارت از فرزند او در اونجا قرار داد، حالا راجع به این مسئله عرض میکنن که اینا به عنوان مقدمه رفقا بدانند که حضرت ابراهیم حرکتش چجور بود، آمدنش چجور بود و خواست او به چه قسم بود. حضرت ابراهیم 300 فرسخ آمد، اون هم در زمان پیری و تنها اثر باقیه از وجود خودش را که حضرت اسماعیل بود اون را گذاشت در اونجا در حرم خدا و برگشت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. حتی دستور آمد که پشت سرت را هم نگاه نکن، بذار و برگرد. درست؟ بعد اون وقت که حضرت اسماعیل در اونجا بود و رشد کرد و به سن نوجوانی رسید، آمدند و با هم اون کعبه را که آثارش از زمان حضرت آدم بود، یعنی حضرت آدم این چهار گوشه کعبه را مشخص کرده بود ولی چیزی ساخته نشده بود، حضرت ابراهیم آمد به اتفاق حضرت اسماعیل و شروع کرد و این تا به اصطلاح حد سر و یک قدری بالاتر در اون حد این دیوار خانه کعبه را بنا کرد. التفات میکنید این بوده قضیه. و بعد میگوید و عزن فی الناس بالحج یعتو که رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، بیا ندا بده، ندا بده در میان مردم که اونها هم بیان و از اون سفره‌ای که ما برای تو گسترانیدیم اونها هم بر سر این سفره بنشینن و فقط این نعمت را به خودت اختصاص نده و از این نعمت الهی به دیگران هم بچشان و الطاف خاصه پروردگار که شامل تو شده است این الطاف را هم شامل دیگران بکن. برای این حضرت ابراهیم بلند شد و سرما و گرما را بر خودش خرید و دوری و دربدری را برای خودش پسندید که امروز ما بتوانیم به یک همچنین جایی برویم. اگر حضرت ابراهیم نمی آمد و این کعبه را نمی ساخت، این نعمت فیوزات الهی بر بندگان تا روز قیامت بسته می شد. پس او آمده این راه رو باز کرده، او آمده این منزل را گشوده و این در رو باز کرده برای افرادی که اونها در روز قیامت نیان و بگن خدایا این مقامی که به حضرت ابراهیم دادی چرا به ما ندادی؟ خدا میگه بفرما، برای شما هم باز شد، برای شما هم مسئله مهیا شده و شما هم همان مرتبه را پیدا می کنید که او پیدا کرده. البته در صورتی که در همان حالی باشیم که او بوده، در همان وضعیتی باشیم که او بوده، نمانند اون کسی که وارد مدینه میشه و بعد از 3 روز میگوید من هنوز به زیارت پیغمبر مشرف نشدم. خیلی تفاوت میکنه. حضرت ابراهیم، این که میگن حج ابراهیم، ما باید ببینیم حج حضرت ابراهیم چه بوده. آیا حج ابراهیم این حجی بوده که امروز ما انجام میدیم یا حضرت ابراهیم حجش فرق کرد؟ بله، حج باید ابراهیمی باشه، ولی ابراهیم کی بوده؟ ابراهیم چه شخصیتی بوده؟ حضرت ابراهیم چه در نیت داشته؟ حضرت ابراهیم بر چه اساسی آمده؟ فقط آمده چند روزی را طی کنه؟ آمده چند مطلبی را بگه؟ آمده برای خودش ریاست و اینها درست کنه اونجا؟ آمده برای خودش بیا و برو در اونجا به وجود بیاره، این میشه حج ابراهیمی یا نه؟ حج ابراهیم یک حج دیگریست، کیفیتش فرق میکنه، خصوصیتش فرق میکنه و این همون چیزیست که باید ما حتی امکان خود را به این مرتبه و به این کیفیت ما باید خود را نزدیک کنیم. خیلی مسئله حج مسئله مهمی و خلاصه در مسئله حج یک سری نهفته است که اگر شخصی بتواند برود و نرود که ان مسلمان از دنیا نرفته. مسئله اینقدر مهمه. در فامیل دور ما یک موردی اتفاق افتاده بود که در هنگام فوت افرادی که در دور و بر بودند خودشون دیدن که اون شخص رو کرد به اینها و گفت که الان ملائکه به من میگن یهودی بمیر یا نصرانی بمیر، من کدام رو انتخاب کنم؟ حج نرفته اتفاق میکنه. اینها شوخی نیستا، اینهایی که ائمه بیان کردن برای ما شوخی نیست، اینها واقعیتی است که خواستند ما را به اون جنبه تکوین و جنبه تشریع در هر دو ما را وارد کنند و نگذارند که اون را بر تباهی و به خسران بگذرانیم. برای شخصی که متمتع است باید حج را انجام بدهد و برود. حتی در بعضی از فتاوا ذکر شده که افرادی که مستطیع هستند نباید به اون یک حج اکتفا کنند و باید همیشه حرم الهی را از حاجی پر نگه داشت و هیچ کس نمیتواند و حق ندارد حتی برای یک لحظه این مسیر حج را ببندد و در حج را مسدود کند. حج همیشه باید مفتوح باشه و برای مسلمین باید همیشه باز باشه و حتی حاکم اسلامی وظیفه دارد اگر افراد به حج نمی روند پول بده و افراد را به حج بفرستد تا اینکه این حج همیشه دارای افراد زائری باشه و افرادی که از مکانهای وعیده برای اونجا آمدن. خیلی قضیه مهمی است. خب حالا ما چه کنیم؟ ما چه نحوه باشیم در این سفر؟ اولین مطلبی که بزرگان می‌فرمودند در اینجا این است که انسان وقتی که می‌خواهد حرکت کند به سوی حج و به سوی خدا، اول کاری که می‌خواد بکنه این است که باید شکر خدا را انجام بدهد که خداوند او را موفق کرده برای این عمل، خداوند توفیق داده. باید غسل کند، غسل توبه از همه اون چه که تا به حال انجام داده. این غسل خیلی مهمه. رفقا همه قبل از سفر حج غسل توبه انجام میدن و بهتر است که این در شب جمعه هم باشه و بعد دو رکعت نماز دارد. بعد از اون نماز، بعد از نماز صبح دو رکعت نماز انسان میخواند یا اینکه میتواند در خود بین صبح تا ظهر هم باشه، تفاوتی نمی کنه. صد مرتبه در سجده بعد از نماز استغفار میکنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه، به خاطر اینکه میخواد خودش را همونطوری که از نقطه نظر ظاهر از همه تعینات خالی کنه، از نظر باطن هم باید خود را خالی کنه و از اشتباهات گذشته از خدای متعال طلب مغفرت کنه. و این نیت رو داشته باشه که الان که داره از منزلش حرکت میکنه، مانند این است که حضرت ابراهیم میخواد حرکت کنه، بره در خودش فکر کنه، جستجو کنه، در نفس خود غور کنه که او در چه حالی بود و در چه هوایی بود، بزرگان و ائمه در چه حال و هوایی بودند و با چه وضعیتی این سفر را انجام می دادند. من هیچ فراموش نمی کنم در سفرهایی که مرحوم آقا رضوان الله علیه به حج مشرف می شدند، اون روزهای آخر که دیگه آماده بودن اصلا حال و هوای ایشون دیگه فرق می کرد، تعلق ایشون نسبت به مسائل و اینها دیگه به یه نحو دیگری بود، همش تو فکر بودن، همش توی و هرچه این مسئله نزدیکتر می شد به موقع حرکتشون قویتر و شدیدتر مشاهده می شد که گویا به طور کلی انگار یک کسی میخواد از این دنیا رخت ببنده، میخواد از این دنیا بمیره، میخواد بره بیرون، میخواد فوت کنه. یعنی اون جنبه های تعلق خودش را دیگه قطع میکرد، ملاقات های خودش را دیگه محدود میکرد و در مسیر و همون منشای بانیان حج خودش را در اونجا قرار میداد. یه مسئله بود که کاملا از ایشون مشهود بود. پس بنابراین انسان باید توبه کنه و استغفار کنه و خود را مانند یک بنده‌ای که ذلیل هست و عبدی که مولای او داره او را دعوت می کند، داره او را می خواند، باید حالت عبودیت داشته باشه، حالت استکانت داشته باشه، حالت تواضع و ذلت داشته باشه. و این مسئله باید در تمام طول حج باید این مسئله مشاهد باشه، نسبت به دوستان، نسبت به سایر افراد، نسبت به حجاج. نباید خدا نکرده انسان پرخاش کنه، حجاج دیگر هم اینها مهمانان خدا هستند، گرچه حالا از سایر مذاهب هم باشن بالاخره همه مهمان خدا هستند و انسان باید با این دید به اونها نگاه کنه. همیشه باید خود را پایین تر از اونها بداند، در موقع طواف باید از اونها پایین تر بدونه، واقعا باید پایین تر بدانه، حق تقدم را باید به اونها بده، در فشارها و جمعیت و اینهای که میان نباید این فشار بده، باید راه را برای افراد باز کنه. یکی از رفقا بود گفت که من در موقع طواف خیلی سریع طواف میکردم و بین اون تنه میزدم. یاد من وقتی که فردا تلفن کرده بودم به او، گفته بود که مرحوم آقا رو من در خواب دیدم، چون زیاد در خواب میدید مرحوم آقا رو، گفتن به فلانی بگو که انقدر در طواف به این و اون طعنه نزنه، اینا همه بندگان خدا هستن. مسیر بود بره، تند بره، مسیر نبود آهسته با اونها بره، بذاره همراه با افراد و همراه با جمعیت به اصطلاح راه را طی کنه. این حالت تذلل و حالت خشوع باید دائما با انسان در این سفر همراه باشه. پس بنابراین انسان وقتی که حرکت میکنه مانند یک بنده ای که آمده و داره دعوت مولای خودش را داره اجابت میکنه، اصلا نباید به این فکر باشه که چقدر خرج کرده، چقدر برای این سفر پول داده، چقدر فرض بکنید که مبلغ برای این قضیه گذاشته. خدای نکرده مبادا این را به خود بگیره و در تصور او این باشد که الان ما این مبلغ خرج کردیم و به من که آمده. یک بنده از خودش چیزی ندارد اینکه بخواد او را به رخ مولای خود بکشاند. اتفاق میکنه چه 1,000,000 خرج بکنه، چه 10,000,000، چه 100,000,000، همه صفر. داره از کیسه دیگه خرج میکنه. از کیسه دیگر خرج کردن که دیگه کم و زیاد نداره. هرچه انسان بده مانند این که اصلاً چیزی را نداده. پس با این نیت که نه خرجی کردی و نه زحمتی را داری متحمل میشی و نه این که تعلقی داری، با این نیت انسان بایستی که بیاد از منزل بیرون. وقتی که قدم میگذارد دیگه باید در فکر خانه و منزل و اینها نباشه. این خیلی مسئله مهمی است. متاسفانه امروزه به این کیفیت عمل نمی کنه. افرادی که میرن در مکه و برای حج دائما به منزلشون تلفن میزنن و از حال و احوال بچه ها و اینها سوال میکنن. حاجی که میاد که دیگه نباید تلفن کنه به منزل. اونها هم خدایی دارن، اونها هم برای خودشون چیز دارن، اونها هم نگهبان دارن، اونها هم حافظ دارن. حالا هر یک دو هفته یه مرتبه حالا اب نداره اون، اما نه اینکه هر روز برنشن بیان تلفن کنن، اونم هی شروع کنن از اخبار این و اون و اون مرد و اون زنده شد و اون عروسی کرد و اون نمیدانم فرض بکنید که مریض شد و اون چه شد. حاجی نباید دیگه به مسائلی که در منزلش میگذره فکر کنه، نباید به اون چه که در منزل میگذره فکر کنه، نباید به اون مطالب فکر کنه، نباید دیگه به کارش فکر کنه، نباید این که دیگه چه بر سر مغازه و دکان و دفتر و دستک و اینها آمده فکر کنه. تمام اینها از سهم انسان کم میگذاره. تمام اینها موجب میشه که سهمیه انسان کم بشه. اون مقداری که نفس صفا داشته باشه و خلوص داشته باشه برای اون رسیدن به اون مبدأ و برای رسیدن به اون کم باشه. بچه رو انسان در منزل میذاره، خب میذاره و خدا داره. وقتی که ما میاییم به سمت مکه، وقتی که ما در اینجا هستیم، مگر به امید خودمون بچه های خودمون را چیز میکنیم؟ وقتی که در اینجا هستیم، مگر با اتکای به خودمون اونا را در تحت تکفل قرار میدیم؟ مسئله به دست خداست، امور به دست خداست. حاجی نباید به بچهش فکر کنه، به زنش فکر کنه، به شوهرش فکر کنه، به عمش بخواد فکر کنه، به شریکش بخواد دیگه فکر کنه. التفات کردیم. اگر یک مرتبه حالا هفته ای 10 روزی یک مرتبه یه تلفنی میخواد بزنه، سلام علیکم و حال همتون خوب و فلان و خداحافظ شما، اون چه کرد و اون چه کرد و اینا، تمام اینها موجب میشود که اون حالت صاف و فکر صاف و اون اتجاه و وجهه و خلوص نیت و صفای باطن آمیخته بشه، خلط بشه. انسان میره زیارت تو فکر این است که اون قضیه اتفاق افتاده. آدم میره فرض کنید که طواف تو فکر این است که فلان چه. اما اگر نه چیزی نداشته باشه، نداشته باشه یه خب رفت. ما به یاد نداریم در وقتی که مرحوم آقا به حج میرفتن یک بار حتی تلفن کرده باشن. بله در وسط حج در اون 15 روزی که میگذشتن یه نامه میدادن، یه نامه میدادن به جهات مختلفی اینها بودن، فقط همین. اصلا به یاد نداری میشه تلفنی زده باشن که مثلا حالتون چطوره فلان و چطوری. و اینها خیلی مؤثره. شما ببینید فرض بکنید که خودتون را از این مسئله بیرون بیارید، ببینید چه وضعیتی دارید، یا اینکه در یک همچنین موقعیتی خودتون را قرار بدید و خودتون را مقایسه کنید، حالتون را ببینید. حضرت ابراهیم این که میگه انسان باید حج ابراهیمی انجام بده یعنی چی؟ وقتی که آمد زنش را و فرزندش را در مکه گذاشت، میدونین چی؟ نه در مکه در هتل‌های کذا و با این وضعیت، در وضعیتی که پرنده پر نمیزد، پرنده پر نمیزد. یه عکسی یکی از دوستان برای من آورده، من خیلی از این عکس خوشم میاد، آب کرده آورده، من گذاشتم بالا در اون اتاق طبقه بالا، همیشه مقابلمه. خیلی من این عکس برام عجیبه. یک عکسیست که یک نقاشی آمده این دوران مختلف مسجد الحرام رو آورده ترسیم کرده. اول مسجد الحرام زمین چیز را آمده ترسیم کرده که فقط یک چهار راهی بود و چند تا کوه و هیچی نبوده. بعد آمده یک مکه گذاشته و با دو سه تا خانه. بعد آمده همون رو همینطوری یک مکه قرار داده با چند تا منزل، تا یک بعد از گذشته یه پنج شیش تایی رسیده به همین وضعیت فعلی. من فقط و فقط وقتی که نگاه میکنم به همون حالت اول چشمم رو اونجا میندازم و اصلا از اونجا دیگه چشمم نمیره به این طرف اون طرف. ترسیم میکنم که این وضعیت مکه در اون موقع که حضرت ابراهیم زن و بچه‌ش رو آورد واقعا این بود، یعنی یک بیابان ساخته کردن و این میاد زنش و بچه‌ش رو میذاره در اینجا و بر میگرده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدا میگه بگذار و پشت سرت رو هم نگاه نکن، درست؟ اینو میگن حج ابراهیمی، اینه حج ابراهیم. اون حجیست که وقتی ما حرکت میکنیم میایم تو مکه، دیگه اصلا از این دنیا میایم بیرون، دیگه از این داد و ستدها میایم بیرون، دیگه از این شعارها میایم بیرون، دیگه از این اختلاف و این و اون و فلان میایم بیرون. ما در ظهر عرفات نشسته بودیم، در عرفات آقای مسئول کاروان ما، روحانی کاروان ما، رادیوی ایران رو باز کرده بود، اخبار ساعت دو رو داشت میگفت. من گفتم آقا خجالت نمیکشید روز عرفات دارید اخبار و فلان و کیک و تیر زدن توی کسی و فلان و چی و یکی اونجور، خجالت نداره؟ و تعجب میکرد از حرف من که حالا مگه ما چیکار کردیم، و صداشم کرده بود توی بلندگو که همه هم استفاده کنن. تو رو خدا ببین این مردم بعد یه عمری 70 سال آمدن روز عرفات اخبار تیر خوردن فلان شخص رو بشنون، خجالت نمیکشید؟ خاموش کرد التفات میکنید، بعدم اسمشو میذارن حج ابراهیم. خب کدام حج؟ کدام حج؟ اون حضرت ابراهیم که آمد اونجور آمد، آمد از همه دنیا تعلقش رو کند و یکسره به اون نزدیک کرد. وقت آثارش رو خود ما میفهمیم، آثارش رو خود ما احساس میکنیم. تمام حال و هوایی که این حجاج بیچاره تا اون ظهر و زیارت امام حسین، دعای زیارت امام حسین و فلان خوندن، تمام اونا با اون یرابی که اون آقا برداشته بود همه اونا از بین رفت، رفت که رفت، تمام شد. اخبار اومد پچ و پچ و صحبت و خوب حالا چی شد و اون چی شد و فلان شد، درست؟ همه اونا. این قسم که حج نیست، حج این است که وقتی که انسان حرکت میکنه به سوی او، بداند که فقط به یک اعمال ظاهر نمیپردازه. تمام این اعمال ظاهری که از رفتن به عرفات و منا و مشعره، یک باطنی در پس خود دارد. این رو باید بفهمه، این حالت رو باید احساس کنه. در سنگ زدن چه حالتی باید داشته باشه؟ داره سنگ میزنه که دیگر در بازگشت شیطان دیگه به اون مراجعه نکنه. داره طواف میکنه، باید بداند که مسیر زندگی و حیات خودش را بر چه اساس دیگه از این به بعد قرار بده. این مسئله مهم. سعی میکنه، باید بداند که به دنبال حضرت هاجر، به دنبال آب حیات داره میگرده. اینطور نباشه که بعد داره فراموش کنه. هر تک تک این اعمال و مواقف برای خودشون حال خاصه به خودش رو داره، درست؟ پس باید وقتی که انسان میاد برای حج، فکر خود را از اون متعلقات خود در موطن به کل خالی کند، به کل همه را کنار بگذارد، همه چیز را کنار بگذارد، که انه خود اوست در دنیا تنها، خود اوست تنها، و بعد داره میاد به سمت اون مقصودش و به سمت اون مبدأش داره میاد که خود را متصل کنه و اتصال شرایطی داره تا باطن گرفتار خواب و خیال و تصورات باشه، اتصال برقرار نمیشه. صد مرتبه انسان بره حج انجام بده اتصال برقرار نمیشه. اتصال شرایط داره، اتصال مقررات داره، مبانی داره و طبق او عمل بشه. یکی از مسائلی که در اونجا باید رعایت بشه این است که در مسیر بین منزل و بین حرم یا مسجد الحرام و اینها انسان به چیزی نگاه نکنه، در این که این چیه اون چیه تو این دکان چیه تو این فلان چیه، سرشو بندازه پایین. در مدینه به ذکر صلوات و به ذکر لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله مشغول باشه، و در مکه ذکرش فقط لا اله الا الله یا لا قوه الا هو باشه. اتفاق کردیم. مسئله دیگر در حج این است که انسان به دنبال استفاده بیشتر و ادراک بیشتر از این مشاهدی باشه که خداوند این مشاهد را برای فیوضات بیشتر آماده کرده. مگه چند مرتبه خداوند قسمت انسان میکنه؟ ممکنه برای شخص یکی باشه، ممکنه برای یکی بیشتر باشه. ما مگر چه کار میکنیم؟ در روز چه کار میکنیم؟ از اینجا میریم محل کار، از محل کار میریم منزل فلانی، از اونجا میریم در اونجا میشه. یک 20 روزی 30 روزی خداوند قسمت کرده، اونم بعد از این همه ما داریم میریم. باید انسان استفاده کنه هر کدام از این مشاهد برای خودشون حال و هوای خاصه به خودش رو داره. مسجد مدینه برای خودش حال و هوای خاصه به خود را دارد، مسجد قبا برای خودش همینطور، مسجد الحرام برای خودش همینطور. التفات کردید؟ مساجدی که در مدینه هست هر کدام اثر خاصه به خودش رو داره. وقتی که انسان میره در مسجد نبی باید بداند که در منزل خودش آمده. حرم پیغمبر منزل واقعی ماست، ما همه فرزندان پیغمبریم و باید این مسئله را بدانیم. وقتی که در مسجد نبی میروید نباید به این نیت بروید که میخواید برید پیغمبر را زیارت کنید، باید به این نیت برید که دارید منزل خودتون دارید وارد شدید، آمدیم خونه خودمون، همونجا احساس کنید که در منزل خودتون هستید و این منزل خودتونه، بقیه همه اعتباریه. و هرچه بیشتر بمانید، والا اونجا حالا قرآن هم نخونید، کارهاتونو به در اونجا در مسجد نبی انجام بدید، گوشه کناری پیدا کنید بنشینید. من در همین سفر عمره‌ای که خداوند توفیق داد مشرف شدیم، در یه 2 ماه پیش صبح می رفتم مسجد نبی، شب ساعت 10 می آمدم بیرون. خواسته اون هم چون دیگه در و واقعا می دیدم از اینجا کجا برم، همونجا بعد از ظهر هم می خوابیدم کنار همون چیز، هم می خوابیدم هم چیزی که قرار بود بنویسم همونجا می نوشتم، و واقعا می دیدم از اینجا بیام بیرون کجا برم، کجا باشم برم. تو مسجد الحرام که خب اون دیگه در به اصطلاح باز بود و اون دیگه شبها چیز مسئله نه. یعنی باید احساس کنه انسان در یک همچنین وضعیتی سایر مسائل و این عروسک و نمیدانم پفک و اینها همه جا هست، همینجا پیدا میشه هم جای دیگه پیدا میشه. اون چرا که اونجا پیدا نشود آن آرزوست که جایی پیدا نکنه. حالا انسان بیاد از اون اول این لباس و اون فلان و اون چشممونو باید ببندیم نسبت به اون چرا که هست باید چشمونو من. البته خریدن سوغات خوبه، مستحبه، باید هم انسان بخره، اما انسان بذاره دو سه روز آخر، اون یکی دو روز آخر، یه روز بره هرچی برای افراد میسر هست باید اون رو انجام بده. مطلب دیگر این که باید رفقا توجه داشته باشن که متاسفانه امروز خیلی از قضایا آمده و مسائل اصلی رو تحت شعاع قرار داده. حاجی میخواد بره مکه بره عبادت انجام بده، با یک کوله باری از تقاضاها و خواستها و توقعات داره حرکت میکنه، از اون اول به دنبال اینه که اون چه گفته اون چه گفته اون چه گفته، درست؟ به طوری که اصلا مسئله اصلی تحت شعاع قرار میگیره. در کدام قانون هست که وقتی که حاجی میخواد بره باید بره همه سوغاتی بیاره؟ کی گفته؟ کی گفته باید بره همه سوغاتی؟ برای همون اهل منزل، اون هم به طور محدود و به طور مشخص. این که دیگه رو به عمه بیاره، خاله بیاره، برادر بیاره، نمیدونن چه بیاره، قوم‌خویش بیاره، شریک بیاره، چه تمام اینها خارج از مسئله است و حاجی را از اون پرداختن به واقعیت و پرداختن به اون چه که برای او حرکت کرده همه اینها باز می‌داره. همش فکرش اینه او از ما چی خواسته، اگر نخریم ناراحت میشه، ناراحت میشه که ناراحت میشه. بعد این فرهنگ عوض بشه. حیف نیست که انسان چند روزی به او مهلت دادن و مثل برق این چند روز طی میشه، فکرش این باشه که برم اینو بگیرم اونو بگیرم، این پتو رو واسه اون، دوشک رو برای اون، اون کنم، اسباب بازی رو برای اینو. ها واقعا حیف نیست؟ یعنی باید ما به خود بیاییم و به اون چرا که مردم در او هستن در اون مسائل تجدید نظر کنیم، تجدید نظر کنیم. حالا بلکه یکی نمیخواد از حج استفاده بکنه، به ما چه ارتباطی داره؟ یکی نمیخواد اون چرا که منافع و اون خصوصیات هست خداوند نصیب او کنه، چرا ما چوبشو بخوریم؟ یکی میخواد اونطور باشه، خب اونطور باشه. مسئله دیگری که اون خیلی حائز اهمیت هست این است که رفقا خودشون را مقید به برنامه های رفت و آمده چیز نکنن. حتما حالا قضا در اینجا باشه، در حال برای کسی پیش میاد دلش میخواد بره دو ساعت بمانه، سه ساعت بمانه، قضا شد شد، نشد نشد، همی چیز از بیرون میخره. حتما که نباید انسان فرض کنه که بره سر سفره، گذاشتن برای انسان گذاشتن، نگذاشتن هم که نگذاشتن. اگر انسان گرسنه نمیمانه که حالا فرض بکنید ما نشسته بودیم در همون شب چند سال پیش که مشرف شده بودیم، نشسته بودیم در همون، معمولا شبها ما میرفتیم در همون پشت بام مدینه، اونجا میشستیم و تا و یه عده نشسته بودیم، یه مرتبه گفتن حاج آقا سفره رو انداختن الان دیگه میشه، گفتن که من مل نداری و رفقای من مل نداری، شما برید ببرید. بلند شدن رفتن. حالا آدم نشسته چشمش به گنبر یه همچین وضعی و داره صحبت میکنه، هر کی به حال خودش مشغول، حالا سفره رو انداختن آدم بلند شد، واقعا حیف نیست؟ جدن حیف نیست؟ ها؟ لذا اصلا به دنبال این نباشند رفقا فکرشون که الان چیه چیه. آمدن دیدن چیزی هست از نزدن، یه چیزی شیرینی چیزی، یا مثلا از بیرون آدم میگیره و سد جوش میکنه که دیگه اصلاح اهمیتی نداره. مطلب دیگری که خیلی این مسئله مهم هست برای رفقایی که خب مجتمع هستن، اینی که هر کی به دنبال حال خودش باشه، به کسی دیگه نگاه نکنه. یکی الان حال برای رفتن زیارت رو داره، او یکی نداره، بلندش بره، نگه بلندش شما بیا، یا او به خاطر این بلند نشه بره. هر کی دنبال حال خودش باشه، چون بالاخره حالات مختلفه. خب یکی حالا سرما خورده، سرش درد گرفته، یا مریض شده، یا مثلا خلق و خو نداره علا کلا، ولی این خلق و خو رو برای بعد داره. نه، بلنش این که حالا حتما بلنش بره، و این به دنبال این نباشید که حالا حتما فرض بکنید که خودتون را ملزم کنید بر این که حتما یه عمل انجام. نه، حال باید خودش بکشاند انسان را، اون چرا که برای انسان است. ما خودمون را از اون چه که مانع میشند دور نگه داریم، از اون چه که موجب صارف است خود را دور نگه داریم، ولی هر وقتی که حال اقتضا کرد انسان بره، یه ساعت بشینه، دو ساعت بشینه، بلندش فرض کنی که مسجد نبی، مسجد قبا بره، این مساجدی که هست در اونجا، اینها را انسان باید بره، بیش از یک بارم بره، بره بنشینه، همون بره در مسجد قبا بنشینه، قرآن میخواد بخونه، قرآن انجام بده، ذکر میخواد بگه در همونجا ذکر بگه. اینها به خصوص مسجد قبا و مسجد مباهله که همون مسجد الاجابه هست، اینها خصوصیات و آثار زیادی دارن در مدینه. وارد حرم رسول خدا که میشیم در مدینه، در مسجد النبی، فقط باید به رسول خدا فکر کنیم و بدانیم که اینجا منزل ماست و الان پدر ما در اینجا حضور داره، مادر ما هم در اینجا هست. قطعا حضرت زهرا سلام الله علیها قبرش در همون جاست و کنار قبر رسول خداست. ما باید دیگه به هیچ چیز دیگه نباید فکر کنیم. عمر کیه؟ ابوبکر کیه؟ اینا اینجاست. اصلا فکرتون را به عمر ابوبکر نبرید، اصلا اونها وجود ندارن اونجا. کی گفته اصلا اونها اونجا هستن؟ اصلا نباید فکر بره در اونجا و فقط باید توجه به همین رسول خدا باشه و حضرت زهرا سلام الله علیها و بس. نماز خوندن در روی فرش در همونجا اشکالی نداره، حتی نماز واجبتون رو هم در همونجا میتونید بخونید، در اونجا اشکالی نداره، تقیه است و مهم نیست. اینطور نباید تصور کنید که حالا برای نماز بروید در دور و جای دور که به اصطلاح سنگ باشه، همونجا کنار قبر رسول خدا هم، در اونجا کنار زری هم میتونید بیستید. بین منبر و بین خود قبر رسول خدا که روزتون من ریاض الجنه، حتما دو رکعت نماز رو اگر میتونید هر روز بخوانید. خیلی مهمه، مرحوم آقا خیلی به این قضیه تکیه داشتن و به ما هم امر میکردن که اصطلاح حتما اینجا اصطلاح نماز رو اصطلاح در همینجا بخوانید. زیارت ائمه بقی علیهم السلام، این خب بعد از نماز زیارت هر روز رفقا مشرف بشن و باید در هنگام زیارت ائمه بقی اونها را هم در تحت ولایت رسول خدا بدانند، نه مستقلن. یعنی وقتی که دارید ائمه بقی رو زیارت میکنید، اولا آرام زیارت کنید، صدا را بلند نکنید. چقدر واقعا باید تأسف خورد بر این افراد نادان که اینها میان در قبرستان بقی شروع میکنن داد و بیداد و گریه و سینه زدن و نمیدونم اینها، روزه و عزاداری و حال زیارت رو از همه میگیرن. خب آقا جان برو در هتلت گریه کن، اونجا برو روزه بخون، چرا داد میزنی، چرا بیداد میکنی؟ و همینطور در حرم امام حسین، در حرم سایر هم اونجا که جای داد زدن نیست، جای آرامشه، هر کسی باید در حال خودش باشه. گریه رو انسان به جای دیگه میکنه، خب روزه رو میره جای دیگه میخونه، کسی که ایراد نمیگیره. وقت اینها میان داد میزنن فلان میکنن، ای قبرت کجاست، ای فلان، ای غریب، این چیزها موجب ناراحتی دیگران میشن، حال از دیگران میگیرن. باید در یک همچنین امکنه با آرامش، با آرامش انسان بره جلو بیسته و زیارت بکنه. منتها همونطوری که عرض کردم در تحت ولایت رسول خدا انسان باید اونها را بداند، نه مستقلن وارد رفقا، حالا رفقای به اصطلاح دوستان به اصطلاح مرد، چون خانوم ها را اجازه نمیدن که چیز کنن. موقعی که خواستن زیارت بخونن حتی خانوم ها کفش های خودشون رو در بیارن و در کنار، هیچ فرقی نمیکنه چه وارد قبرستان بشین یا قبرستان نشین، هیچ تفاوتی از نقطه نظر زیارت نداره. رفقا وقتی که وارد قبرستان میشن همون کفششون رو کنار در بیارن و در تمام قبرستان پا برهنه حرکت بکنن، چون در اینجا نه تنها در کنار ائمه بسابقی که بی احترامی و بی ادبی به ساحت مقدس ائمه هست، بلکه بسیاری از بزرگان و اولاد رسول خدا و صحابه جلیل القدر و زنهای بزرگوار پیغمبر و از ائمه اولاد ائمه علیهم السلام همه در همین قبرستان بقی پراکنده هستند. و مرحوم آقا دربشون این بود که همون نعلشون رو کفششون همون کنار در می آوردن و تمام اون در همون راه های برای قبرستان همه با پای برهنه حرکت میکردن. و این هم راجبه این مسئله. دیگری که مرحوم آقا تذکر میدادن این بود که رفقا بدانن که رسول خدا 10 سال در این مدینه پیاده حرکت کرده، با قدم های خودش در دوره در این مدینه رفت آمد کرده، و انسان بدانن این قدمی را که الان داره برمیداره دقیقا همون جاییست که رسول خدا پاشو گذاشته. بالاخره کسی که 10 سال در یک مسیری بخواد حرکت بکنه و قطعا این یک نقاط زیادی را از این زمین در کنار قدم خودش قرار داده و با این نیت انسان حرکت داشته باشه، آثار خیلی زیادی هم خوب برش مترتب هست. اما در مکه نیت فقط باید خدا باشه. ایشان می‌فرمودن در مکه و در مسجد الحرام انسان هیچ کسی را جز خدا نباید در ذهن بیاورد و همه را باید در تحت ولایت الهی فانی بداند و از مظاهر نباید به چیزی توجه داشته باشد. و چقدر خوب است که انسان اکثر اوقات خودش را در مسجد الحرام بگذراند و چقدر مستحب است که حداقل 1 دوره قرائت قرآن را انسان در مسجد الحرام انجام بده، یا در مکه، البته در مسجد الحرام اولویت داره. نمازهاتونو که میخونی در مسجد الحرام میخونی، نماز شبتونو تو مسجد الحرام میخونی، در نماز شبتون قرآن بخونید، در هر رکعتی چند صفحه قرآن بخونید بر طبق مقداری که سعه دارید، اصطلاح قدرت و حال و هوا اجازه میده. در اونجا صحبت نکنید، اگر حتی حال برای قرآن خوندن ندارید بنشینید و به کعبه نگاه کنید، که خود نگاه به کعبه خودش عبادت است و خودش موجب آثاری است. نماز خوندن 2 رکعت در هر شب در هجر اسماعیل رو فراموش نکنید، به خصوص در تحت میزاب و در ناودان، اونجا دعا مستجابه. و همینطور به هر مقداری که میتوانیم طواف کنیم، به جای نماز خوندن در مسجد الحرام طواف کردن این خیلی مهمه و بهتر این است که انسان طوافهایی رو که انجام میده همه را برای رسول خدا انجام بده، همش نیتش نیت رسول خدا باشه. گرچه خب اگر پدری از او فوت کرده، مادری فوت کرده، بستگانی، ذوی حقوقی، اینها همه اینها را در بطن و در سعه وجودی رسول خدا بدانه و طوافی را که میکنه برای رسول خدا طواف کنه و اصلا نیتش این باشه، وقت خب منافعش به اونها هم طبعا بیشتر میرسه. این راجع به خصوصیاتی بود که به طور کلی راجع به حج و راجع به مدینه بود. البته خب رفقا از خصوصیات مواقف اطلاع دارند که در موقع احرام چه حالی باید انسان داشته باشه و با چه نیتی لباس احرام بپوشه، مستحب قبلش غسل کردن قبل از احرام، قبل از رسیدن به مکه انسان باید مستحب غسل کنه، تلبیه را بگوید تا وقتی که خانه های مکه پیدا میشه و همینطور قبل از احرام حج هم انسان خود غسل بکنه و احرام رو در مکه انجام بده. دیگه سایر تکالیف و سایر مسائل که خب در رساله های عملی ذکر شده و خب رفقا هم کمویش اطلاع داد. حالا سوال هایی رو که کردن این سوال ها رو من خدمت رفقا عرض می کنم. اگر سوال دیگری هم هست خب طبعا بفرمایم که انشاءالله مسئله مجهولی باقی نمونده باشه. آیا طلب حلالیت از تمام آشنایان حتی کسانی که عناد با مذهب و ولایت دارن واجب است یا نه همسایگان؟ البته انسان خداحافظی بکنه حتی از اونها بد نیست که انسان بیاد و به عنوان خداحافظی، خب ممکنه همین ها هم اثر مثبتی در اونها داشته باشه. اما حالا اگر یه شخصی معاند هست و عنادش به یک نحوی است که نه از روی جهالت بلکه از روی علم این یک راه خلافی را برگزیده، نه از اونها ضرورتی نداره. محرم شدن بهتر است در مسجد شجره باشد یا هتل مدینه؟ در هتل مدینه که صحیح نیست، باید فقط در مسجد شجره باشد. بستن همیان دوخته شده برای آیان چه حکمی دارد؟ اشکال داره. بهتر است آیان اول طواف خود را انجام دهند بعد مواظبت از خانم یا نه، همراه با طواف هر کسی مکلف باشه که خانم خودش را هم در کنار خودش داشته باشه و با هم طواف کنن، چه اشکال داره؟ اون چرا که گفتن این است که نظر به ریبه و به شهوت نباید داشته باشه، اما حفظ کردن و او را محفوظ کردن در موقع طواف و با او طواف کردن اشکالی نداره. مرحوم آقا هم دستور داده بودن در کتاب امام شناسی از کار و ادعیه‌ای به نقل قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله در هنگام دیدن کعبه، سعی صفا و مروه وارد شد. آیا اجازه انجام این اعمال هست یا خیر؟ بله اشکالی نداره. البته در خود طواف یک اذکاری هست، ذکر لا اله الا الله و ذکر الله و اکبر خیلی مهمه و اذکار دیگری هم که در کتاب ها نوشتن ما هم اشکال نداره و همینطور اذکاری که در موقع سعی انسان وقتی که وارد بالای کوه صفا میاد یک دعا داره، وقتی که به کوه مروه میرسد این هم دعا داره که کتاب این دو ادعیه‌اش ذکر شده. آیا اجازه من در عمره‌ای که مستحب است چه کسانی را می شود داخل در نیت کرد؟ عرض کردم که اشکالی نداره انسان همه افراد را هم داخل در نیت خودش بکنه، ولی بهتر است که این عمره را برای رسول خدا انجام بده یا اینکه برای امام زمان و به نیت امام زمان انجام بده. در هنگام محرم بودن خانم ها یا اینکه به طور کلی اصلا نیت نکنه، نیت شخص خاصی را نکنه، عمره مستحب انجام میده برای خدا. دیگه اگر خدا خودش تفضل کنه به اون کسانی که انسان در نیت هم دارن، خب به اونها خداوند عنایت داره. در هنگام محرم بودن، محرم بودن خانم، حکم تعویض لباس و یا پاک کردن صورت با دستمال که صورتی باشد اشکالی نداره. در هنگام احرام حکم نگاه به شیشه اتوبوس و غیره در صورت رؤیت تصویر در آن چگونه می باشد؟ نمیشه نگاه کرد. در طواف آیا شعاع طواف در تمام دورها باید حفظ شود؟ نه، لازم نیست حفظ بشه. هر کل امکان انسان باید از همون به اصطلاح از داخل مقام حضرت ابراهیم طواف کنه. حالا یه وقت کم میشه، یه وقت زیاد میشه، این اشکال نداره. در اینجا این مطلب رو هم دوباره خدمت، اما اون ذکری که برای لبیک هست همونیست که به آخر این فقره ختم میشه. اون لبیک دیگر داخل در این فقره نیست. بهترین اعمال برای اموات، خصوصا پدر و مادر، در هر چه می باشد بهترین اعمال، هیچ عمل خاصی در اونجا نیست. همین که شما اونها را یاد کنید اون کفایت می کنه. در جایی که برای اونها انسان دعا می کند، اونطوری که مرحوم آقا می فرمودند، همون داخل در حج اسماعیل است و در تحت میزاب و ناودان. انسان اون زبل حقوق خودش را، پدر و مادر خودش را، یا کسانی که به گردن او حق دارند و همینطور بستگان اونها را در اونجا یاد کنید. اما در سایر جاها نه، نیازی به یاد کردن ها نداره. در نوار حج فقط تقاضای عبودیت داشته باشید. معمولا این عمل با حالت ظاهری سجده به انسان دست می‌دهد. در این صورت آیا ذکر خاصی را می شود بیان کرد؟ نه، ذکر خاصی نداره. عرض کردم در حج دائما ذکرتون ذکر لا اله الا الله یا لا اله الا هو باشه. بله، حکم وضو گرفتن با آب‌های داخل مسجد حرام و مسجد نبی چگونه است؟ البته بهتر است که انسان، البته آب داخل مسجد حرام که اگر مقصود آب زمزمه که اونجا اون اشکال نداره، برای همینه. اما اون آبی که برای شرب هست بهتر است انسان با اون آب وضو نگیره، چون مقصود از آورنده این است که انسان با اون آب را آب آشامیدنی باشه. آیا ابروی اصلاح شده باریک نازک شدن در هنگام احرام بهتر است که پر و به حالت دخترانه باشد؟ بهتر است که انسان نسبت به دیگه دست نزنه. البته مردها هم که دیگر بهتره دیگه دست به موشون نزنن، نه موی سر و نه موی صورت، هیچ کدام را اصلاح نکنن و بهتره که از اول شوال این مسئله رعایت بشه برای کسانی که به حج میرن. و کسانی که به حج میرن اگر حج اولشون هست، خب طبعا تراشیدن موی سر واجب است و هیچی از اون کفایت نمی‌کنه. و اگر حج دوم و سوم اینها هست، باز هم بهتر است که حلق کنن، گرچه واجب نیست. خودم شنیدم از مرحوم آقا که فرمودن کسی که به حج برود و حلق نکند، گویی حج انجام نداده است و آثار حج برش مترتب نمیشه. خانوم ها هم طبعا هم. اگر حج تمتع تبدیل به حج افراد شود، کفایت از حجت الاسلام می کند؟ بله، یک حج حالا اون تبدیل به این شد که اشکالی ندارد. حکم تلبیه با صدای بلند برای خانم ها چگونه است؟ نه، خانم ها با صدای آهسته باید تلبیه بگن. از خانمی که در هنگام عذر شرعی وارد مکه شده و محرم می باشد، آیا تا پایان مدت عذر تمام احکامی که برای او حرام می باشد باید حفظ شود؟ بله، اون در حال احرامه و باید ملتزم باشه و خلاف انجام نده. حکم نظافت در این صورت چه میشود؟ مثل مسواک زدن که همراه با خونریزی دسته باشد. برای مسواک زدن اشکالی نداره و باید سعی بکنه که این خونریزی نداشته باشه، اما اگر چنانچه انجام داد مانعی نیست، چون مسواک زدن خودش فی حد نفسه باید انجام بشه. اگر زنی به علت احتمال حیض اعمال حج را قبل از منا انجام داد و تا قبل از خروج از مکه پاشو باید اعاده کنه یا نه؟ اعاده لازم نیست، اگر اعاده کند میگوین بهتر است، ولی اعاده شد. این هم برای زمانی که استحاضه میباشیم برای خواندن نماز احکامش چگونه میباشد. استحاضه خب سه قسمه، همونطوری که در سالهای عملیه هست استحاضه کثیر و قلیل و متوسط دارید که با او عمل بشه. آیا تیمم میتواند در هر سه صورت که باشیم جای غسل را بگیرد؟ بله میتواند. آیا برای هر نماز باید حتما غسل یا تیمم و وضو گرفت؟ اگر میشود در این صورت شرح دادیم. عرض کردم که اگر استحاضه کثیره باشه خب باید غسل کرد، اگر متوسطه باشه یک غسل، و اگر غیره باشه همون وضو کفایت میکنه. در زمانی که احتیاج به غسل استحاضه میباشد آیا میتوان قرآن تلاوت نمود؟ اشکال نداره. و در زمانی که در مکه و مدینه هستیم از لحاظ ورود به مساجد وظیفه چگونه هست؟ اگر چنانکه دارای استحاضه باشه اشکال نداره، و در غیر این صورت اشکال داره. حتی وارد شدنه، البته مسجد النبی و مسجد الحرام خود وارد شدنش هم اشکال داره، ولی مساجد دیگه به عنوان عبور این اشکال نداره. خواندن زیارت عاشورا در مدینه، بله زیارت عاشورا در مدینه بهتر است که رفقا، اینو میخواستم عرض بکنم، زیارت عاشورا در مدینه چندان چیز نیست، به اصطلاح وارد نشده. رفقا در مدینه و در مکه، همینطور در منا و در مشعر صبح حتما دعای صباح بخوانند، اگر حالا یا به طور خصوصی یا اینکه نه چند نفر باشن در همون کنار مسجد النبی صبح بین طلوع یک نفر بخوانه و بقیه هم همراه با او دعای ثواب رو هیچ وقت فراموش نکنن. کدام زیارت نامه در بقی بهتر است؟ در مفاتیح زیارت علمی بقی وارد شد. در مورد مسجد شجره، مسجد نمره و جبل الرحمه در عرفات چه سفارشی می‌فرمایید؟ در اینها البته الان در این مسجد که خب مستحب برای شب دهم، اما در جبل الرحمه در عرفات بالا رفتن بالای کوه کراهت داره، بهتره علی یسار الجبل و قسمت چپ اونجا رفقا زیارت اون دعای روز عرفه را بعد از اون در قسمت چپ بخونن. زیارت سید الشهدا در شب عرفه و در روز عرفه بسیار وارد است و این ترک نشه. زیارت نامه پیامبر و حضرت زهرا، خب اینها هم که در همون جا هست، در خود مفاتیح هم زیارت پیغمبر و حضرت زهرا در اونجا موجوده. بله رفقا دیگه سوالی ندارم. نه در همین مکه جدید هم اشکالی نداره. بله هم بله، حالا اگر بتونی در همون مشعر از همون یک فرصت یک رو 10 دقیقه باشه اشکال نداره. بهتر است برای افرادی که حج اولشون هست در مشعر توقف کنن. البته توقف در مشعر که همون وقوف در مشعر هست برای همه انجام میدن، منتها اگر شخص مریض باشه یا اینکه خانوم ها نتوانند مشکل براشون باشه اشکال نداره که زودتر یه وقوف مختصری را در مشهد انجام بدن و بعد، یعنی بعد از نیمه شب البته، و بعد برند و سنگ بزنند و کارهای همون رمی و اینها را انجام بدن. این برای افرادی است که ذات الاعذار هستند و دارای عذر هستند. و مستحب است که در مشعر سنجم بشه. البته از هر جای حرم در مکه و غیر مکه سنجم کردن اشکالی نداره و بهتر است در مشعر باشه و سنگ ها هم سنگ های خط خط خال خال باشه، خال های سیاه‌سفید داشته باشه و به اندازه یک نخود بین و اشکال. میتونن این کارم انجام بدن، چند دقیقه حالا اتوبوس نگه میداره و این سنجم میشه، خیلی وقت زیادی را نمیگیره. و دیگر اینکه مستحب است برای افرادی که حج اولشون هست یه قدری در مشهد راه برند. اگر خانوم ها بتوانند این متقاعد کنند اونها رو که پیاده بشن و قدم بزنند، این هم خیلی درش تاکید شده. اگر چند دکتر با توجه به آزمایشات اعلام کنند که انسان یائسه شده است، همین مطلب کفایت میکند که انسان دیگر خود را مهیز نداند، بلی کفایت میکند. در شب و روز عرفه معمولاً وصل به امام زمان و انسان برای انسان ایجاد می شود. در این صورت چه باید کرد؟ همیشه در اونجا برای انسان حالت اتصال قرار داره و اختصاصی به شب روز عرفه نداره. از آن وقتی که انسان حرکت می کند از منزل خود، باید خود را متصل به امام زمان بداند. اینی که حاجی دنبال اینه که در یه جای خاصی امام زمان رو پیدا کنه، این از مسیر عرفان نیست. این افراد عادی دنبال این حرف ها هستن که حتما امام زمان رو در طواف پیدا کنند یا در عرفات یا در مشعر و اینها. اصلا حاجی دنبال این نباید باشه. حاجی باید از اول که حرکت می کند، قدم اول را از منزل خود بر می داند، باید خود را دنبال حضرت بداند. در تیاره با حضرت، در نشستن با حضرت، در گمرک با حضرت، در اتوبوس با حضرت، در مدینه با این مسئله است. ما امام زمان رو که جای خاص نباید دنبالش بگردیم، امام زمان رو تو همین جا تو همین مجلس باید دنبالش بگردیم، نه اینکه حتما حالا امام زمان اونجاست و اینجا نیست، اتفاق کردیم. پس بنابراین این مسئله در روش بزرگان نبوده که فقط بخوان حضرت رو در یه جای خاصی دنبال کنن. و اعمال هم که نداره، همین چیزهایی که خدمتتون عرض کردم همین مسئله است. توجه داشتن و متذکر بودن و حواس را به این طرف و اون طرف پخش نکردن، این همون اعمالی است که انسان را در کنار حضرت همیشه نگه می‌داره. آیا در عرفات و منا نماز به صورت کامل است؟ نخیر، در عرفات و منا نماز کامل نیست و باید چه؟ چون در عرفات سفر تلقی میشه و وقتی که شخص وارد عرفات میشه نماز شکسته است، در منا هم نماز شکسته است و فقط در دو جا نماز تمام است، یکی در مکه و یکی در مدینه، البته در مسجد کوفه و حرم امام حسین علیه السلام هم مسجد تمامه، ولی باید رفقا متذکر باشن که روزه نمیشه گرفت اما نماز در اونجا تمامه. خصوصیتی که در مکه هست این است که اگر شخصی مرد نماز بخواند و زن بیاد در جلوی او قرار بگیره اشکال نداره، زن و مرد در کنار هم در مکه بیستن اشکال نداره، حتی اگر زن جلوتر از مرد هم نماز بخواند باز این هم اشکال نداره و این فقط اختصاص مکه دارد، نه مدینه و نه سایر جاهای دیگر. آیا محرم شدن برای حج تمتع در کنار مقام حضرت احرام استحباب دارد یا هر کجای مشعر حرام؟ نه فرقی نمی کنه، در هر جای مسجد حرام این مسئله احرام خب در اونجا مستحب. اونم کامل دیگه، اونم جزء مدینه است. مسجد حرام نه، تمام مدینه مانند تمام مکه این نماز درش میشه تمام شد. روزه نفره نه نمیشه مگر اینکه قصد ده روز باشه. یا اینکه نذر، شخص نذر کرده باشه، اون هم میشه. یعنی نذر کرده باشه که در مدینه یا در مکه این روزه را بگیره. همیشه بله. در اونجا انسان اقتدا نمیتواند بکنه و بله انسان میتوانه از نقطه نظر ظاهر عملش را موافق با اونها قرار بده، اما در نیت نیت فرادا کنه ولی که رکوع و سجودش رو با اونها انجام بده و ذکرش رو هم آهسته بگه که حتی کسی هم متوجه نشه اشکال نداره. نه فاصله باشه، بله فاصله باشه. اگر خطری متوجه نمیشه زن باید خودش انجام بده و در غیر این صورت خب باید نیابت بده. بله دیگه، نه همون موقع بعد از نصف شب، البته بعد از نصف شب که وقتی که میارن در مشعر یک نیم ساعتی در اونجا توقف میکنن و بعد میبرن برای سنگ زدن. کارهایی که در اون شب شما انجام میدید درست مثل این است که فردا انجام بدید. البته خود انسان که بره مشکله، ولی اگر انسان بتواند که خودش یا از طرف رفقا و دوستانش بره و مباشرت بکنه طبعا بهتره و قربانی بهتری را انتخاب میکنه، چون اونها معمولا رعایت جهات چیز را نمی کنند، جهات شرعی را. خود همین چند سال پیش که ما 4 سال پیش بود در مشرف شده بودیم، این رفقا رفتن اونجا هم همینطوری وکالت میگرفتن دو و بعضی هم قبول نکردن، اینها خودشون رفتن. از طرف ما اونهای بلد دوستان به اتفاق یکی دیگه از همون دوستانمون که ایشون پزشک بود رفته بودن و اونها میگفتن که ما مدتی گشتیم تا قربانی که موافقه با شرایط بود پیدا کردیم، ولی اونچرا که کاروان چیز کرده بودن همینطور بدون هیچ توجهی اینها ذهن میکردن. با توجه به این قضیه به نظر میرسه که خود انسان یا خودش یا شخصی رو که مورد اعتماد هست نسبت به این قضیه قرار بده. نه خیر خانم که اصلا نمیتونه، بله اگر انسان اعتماد کنه بله. نه چرا اینجا بیاره؟ انسان چرا وقتی همچون جایی هست؟ اصلا انتقال جسد از اونجا به اینجا حرامه، در مرده را نمیشه منتقل کرد مگر اینکه به مشاهد مشرفه باشه. یعنی فرض کنید که شخصی در جایی دفن تهران از دنیا رفته، وصیت کنه به قم ببرن یا به مشهد ببرن یا به حضرت عبدالعظیم، این مشاهد مشرفه، ولی انتقال جنازه از اون مکان به جای دیگر شرعا حرام است و بنابراین کسی که در مدینه فوت میکنه در همون مدینه باید دفن کنن و یا در مکه در همون مکه باید دفن کنن. نه انشالله کفن پیدا میشه. انشالله خداوند صحیح و سالم شما را برمیگردونه به اوطانتون و انسان نباید در فکر این باشه. تقدیر خدا هرچه باشه پیش میاد و انسان همونطوری که خدمتتون عرض کردم فقط توجه باید به همون حال و هوا باشه. حالا اینجا میمیریم اونجا میمیریم فرق نمیکنه، یا تو بیابون ما رو میندازن یا یه جای دیگه، این بدنی است که باید یه جای بالاخره دفن بشه. مهم این است که انسان بله خودش را دریابد، خودش را بپاید. مرحوم آقا از این افرادی که میرفتن و قبلا قبر میخریدند و در حالا صحن و اینها، و یه کسی رفته بود از همین اقوام ما در همون زمان بعد از انقلاب، یک حجره گرفته بود اون زمان 5 میلیون در همین صحنه، در همین صحنه نو، در همون صحنه گرفته بود که خب اگر فوت میکنه خودش یاد چی باشه. مرحوم آقا فرموده بودن که به من گفتن حالا در کنار امام رضا انسان فوت بکنه و دفن بکنن خب این سعادته، اما شما چرا نمی کار بهتر کنید؟ خب این 5 میلیون اون زمان، یعنی 20 سال پیش، شما این 5 میلیون رو بیار صرف دخترایی بکن که میخوان اینها ازدواج کنن، پسرایی که میخوان زن بگیرن، فقرایی که میخوان چیز کنن، امام رضا بیشتر به ثواب میده و به اون منافع و به اون به اصطلاح اون عنایات از طرف اونها بیشتر میرسه. به نظر میرسه که انسان چندان به فکر بدن و جسم و اینها نباشه، این بهتره تا اینکه ملاحظه این بکنه. بالاخره این بدن رو زمین نمیفوده، به قول معروف من میگم قوم خویشاور ندارن، شهرداری میاد شهرداری برمیدار، خیلی مسئله قابل توجه نیست. آیا زن عضو دارد؟ آیا زنی که عضو دارد بهتر است در مدینه با عضو مهر می شود یا در مسجد شجره؟ مگر غیر از مسجد شجره به جایی نمیشه چیز کرد به اصطلاح احرام شد؟ در همان مسجد شجره زن میاد محرم میشه و میاد در مسجد شجره احرام میبنده و میره بیرون، یعنی آمدن و حرکت کردن و رفتن، از یک طرف آمدن و از طرف دیگر رفتن اشکالی نداره. طواف وداع در کعبه باید بکنیم یا نه؟ اشکال نداره طواف وداع، البته همون طواف نساء خودش طواف وداع هم هست، اما در این حال طواف وداع کردن باز خودش مستحبه. بعد از حج تمتع می شود عمره مفرد انجام داد؟ نخیر، نمی شود. در حال طواف می شود به دیوار کعبه دست زد یا نه؟ عرض کردم که نمی شود. اگر زن نمی داند که تا موقع ظهر روز نهم پاک می شود و می تواند عمره تمتع به جای آورد یا نه، به چه نیتی محرم شود؟ باید به نیت عمره تمتع احرام را ببنده، بعد اگر تا ظهر روز نهم پاک شد که هیچ، اگر نه باید حد اون عمره او با همان احرام تبدیل میشه به احرام عمره مفرده. عمره مفرده بعد از اینکه انجام داد، اعمال را انجام داد، دیگه احتیاج به احرام مجدد نیست. همان احرامی که در مسجد شجره بسته، همان احرام او تبدیل میشه، نیت میکنه به نیت عمره مفرده و میره کارها رو انجام میده، بعد میره اعمال حج را که انجام داد، طواف نسا را که انجام داد، آمد بیرون، میره بر تنعیم، مسجد تنعیم، اونجا احرام میبنده، احرام عمره مفرده، چون عمره تمتع دیگه فوت شده، عمره مفرد انجام میده، مثل یک عمره مفرده انجام میده و بعد از احرام میاد بیرون. پشت قبرستان بقی برای زن عضدار رفتن در حیات مسجد النبی چگونه است؟ در اون مقداری که خارج از خود بناست رفتن اشکال نداره، پشت قبرستان بقی هم اشکال نداره. در غسل احرام اگر شامپو استفاده کند و بویان بماند آیا اشکال دارد یا نه؟ بهتر است که از موادی استفاده بشه که معطر نباشند. خانمی که میخواهد مهریه خود را به همسرش ببخشد، آیا همان نیت کافی است و یا اینکه نوشته شود؟ البته بهتر است که مکتوب بشه. اگر ما مبنا را بر یقین بگذاریم که آنچه به ذهن میرسد از طرف خدا و توجهی به شیطان نداشته باشیم، ولی بعضی مواقع اینطور نمیشود و متوجه میشویم که از شیطان تبعیت میکنیم و برای تشخیص این هم چه باید بکنیم و چطور می شود راه نفوذ شیطان را بست. این مسئله بارها هم مطرح شده. ببینید ما یک ملاکاتی داریم، باید اون ملاک ها را همیشه مد نظر قرار بدیم. ملاک ها یعنی معیارهایی که انسان را از ورود در حیطه و حریم شیطان نگه می دارد و یا انسان را وارد در حریم پروردگار می کند. احساس روحانیت یکی از ملاکاتی است که برای ما این مسئله حاصل میشه. توجه به قضیه، خود را دور نگاه داشتن از واقعه و از دور به یک مسئله نگاه کردن، خود را جای دیگران گذاشتن و نسبت به قضیه مسئله بررسی کردن و به طور کلی استمداد از پروردگار و به طور کلی ذهن را خالی کردن. و بعد از این مطالب اگر برای انسان حاصل نشد، مشورت با افرادی که اونها هم مسیر هستند و می توانند انسان را کمک کنند. با توجه به تمام اینها، آنچه که در رأس کار قرار می گیرد این است که انسان خود را واقعا به خدا بسپره و نیت خود را متوجه او کند. واقعا من شنیدم که بعضی ها اینها خودشون با دست خودشون مصیبتی را بر سرشون میارن و بعد میگن تقدیر ما اینه. نه، اینطور نیست تقدیر. خدا میگه اگر تقدیرت اینه پس بنابراین هرچه پیش آمد بر عهده خوده. نه، معیارهایی را که خدا قرار داده و انسان از اونها نباید فرار کند. التفات کردید؟ معیارهایی را که خداوند قرار داده و ما را مکلف کرده، بعد ما از اونها فرار میکنیم و گناه را به گردن تقدیر میاندازیم برای اینکه وجدان خود را آسوده کنیم. این اینجور نیست. اگر شخصی به اون معیارها عمل کند، آنگاه باید بگوید که تقدیر برای من این چنین بود. مثل کسی که نشسته در منزل و به دنبال کسب و کار نمیره و میگه تقدیر من این است که من امروز گرسنه بمانم. نه خیر، تقدیر شما این است که از گرسنگی مردی، خدا شما را عقاب میکنه. خدا میگوید شما باید از منزل بیای بیرون به دنبال کسب و کار بری. حال آیا چیزی در کسب و کار پیدا میشود یا نه، اون میشه دیگه تقدیر. اما ماندن در منزل و نرفتن به دنبال کاری تقدیر نیست. و یا اینکه مریض بشه و پزشک مراجعه نکند و بگوید تقدیر من این است که من در این مرض باشم. نه خیر، اینطور نیست. تقدیر این است که شما حرکت کنی و به دنبال بری. یا اینکه تقدیر این است که فرض بکنید که الان خدا من را مکلف کرده برای اینکه اطاعت کنم، از این شخص اطاعت کنم و نسبت به فرض بکنید که اعمال و نسبت به کارها در روز قیامت شخصی را می آورند برای عذاب. می گوید خدایا من جاهل بودم، ما علمت، نمی دانستم. خدا می گوید حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ التفات می کنی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ بله، یه وقتی میره یاد بگیره کسی را پیدا نمی کند، او یه مطلب دیگریست. اما این که ما بنشینیم و گناه را برای فرار از مسئولیت خودمون و برای پرداختن به هوا و هوس‌های خودمون گناه را به گردن تقدیر بندازیم، این یک مسئله است که در پیشگاه الهی قابل پذیرش نیست. پس بنابراین ما باید امور خود را به خدا بسپاریم و آن چه که او گفته است اطاعت کنیم، بر هر چه پیش آمد برای ما خیر است. بنده به علت دیسک کمر نماز را نشسته می خوانم. آیا در حج هم و نماز طواف را نشسته بخوانم یا ایستاده؟ نه خیر، در اونجا هم نماز شما نشسته است و هیچ اشکالی نداره و نیازی به نیابت گرفتن نیست. یکی از مسائلی که خب مربوط به نیابت و این هاست و خیلی چیز میکنن این که خب شبهه میندازن بر این که نماز اگر چنانچه اشکال داشته باشه مسائل و مشکلات و تبعاتی داره. نماز طواف نساء به افراد دیگر هم بگویید مثل نماز صبح میمونه. اگر این نماز صبح رو خدا قبول کنه، او رو هم قبول میکنه. اگر نه، خب اونم قبول میشه. هیچ تفاوتی نداره. البته و باید انسان نماز توافش را خودش بخواند. خدا نگفته که نیابت بده. این نیابت برای کسانی است که نمیتوانند اصلا نماز بخوانند. من نمیدانم این نیابت را کی در آورده و خلاصه انداخته توی دهان مردم و مردم را مبتلا کرده به مصائبی که فلان. ما در همون سفری که مشرف شده بودیم در همون خب متوجه بودیم کیفیت برنامه و اینها و می آمدن و در مردم از اونجا درات اینطور می شه و اینش اگر فلان و خلاصه خیلی برای مردم مشکلات ایجاد می کردن. بعدم شروع کردن به اخاذی و برای هر نمازی نمی دارن چقدر می گرفتند و خلاصه دکان و خوبی و بازار خیلی پر رونقی راه افتاده بود. روز منا ما نشسته بودیم دیدیم یه بنده خدای پیرمردی آمده گریه میکنه. میگه آقا به من میگن نمازت باطله، من هم که پول ندارم، میگن باید این مقدار بپردازی، مبلغ بالایی هم بود خوش انصافا نمیدارم چه. و گفتم خب حمد و صورت رو بخوام بینم. گفتم بر ذمه من نمازت صحیح هست، اگر باطل بود روز قیامت بیا جلومو بگیر. آه این شروع کرد سر ما دست ما رو بوسی سر ما رو بوسید و فلان و خلاصه برنج شد رفت. من دیدم یکی دیگه آمد، یکی دیگه، یک دفعه دیدم 30 نفر جمع شدن گفتن آقا این پول گرفتن. بیا ما هم گفتیم بخونید آقا، خوندن و همه رو خوندن، یکی دو تا رو گفتم من برای شما بود که برای اینکه یقین داشتی من برایشون میکنم. خلاصه ما چند تا اونجا نواز نیابت هم خوندیم در اونجا برایشون و همه رفت. خلاصه اونهایی که به یک نوای رسیده بودن دیدن نه ورق برگشت و تمام اون افراد آمد. بعد دیگه بعد موقعیت ما دیگه از بین رفت دیگه در میان اون افراد رو دیگه خانهشون رو خراب کردیم دیگه و بازارشون کساد شد. اینها تمام خلافه و همه اینها خلاف شرعه که این اعمال رو انجام میدند و دیگر خودشون میدانند دیگه. واقعا این دیگه مسئله خود خدای متعال همین نماز را از ما قبول کرده و ما را به همین مسئله و همین کیفیت مکلف کرده. حاجی باید خودش نماز بخونه، خودش طواف کرده باید خودش هم بره نماز بخونه. دیگری یعنی چه؟ نیابت یعنی چه؟ التفات کردی منتها بهتر است که رفقا پیش افرادی که خب اینها تجوید خوبی دارن و بهتر از مسائل اطلاع دارن هم دستور خودشون رو تا حد امکان خب برای همه نمازشون اختصاص به نماز طواف که نداره، برای نمازهای عادی هم تو هم دستور خودشون رو در همین مدت تصحیح کنن تا اینکه کمتر دچار شک و شبهه بشن. به هر حال در هر مرتبه‌ای که باشن از صحت و به هر کیفیتی نماز طواف اشکالی نداره و حتی کسی میتواند در همون موقع اگر همون موقع حتی ناراحتی پیدا کرده نماز را میتواند نشسته بخواند، نیازی به ایستادن نداره و احتیاط هم در اینجا نیست. کسی که در این همچین وضع باید از حاکم شرع اجازه بگیره برای پرداختش، در صورتی که او اجازه داد اشکالی نداره. نه خیلی اشکالی نداره. بله سجده که واجبه، سجده رو واجبه ولی اشکال نداره نماز درست. بله بله. اخه دوباره عمره نباید. اولی عرض کردم فقط برای یک مورد به اون به اصطلاح خانومی است که عذر شرعی داره و هنگام احرام عمره نتواند کارهای عمره را انجام بدی، احرام او تبدیل بشه به حج مفرده که بعد از حج باید بری عمره دیگه انجام بده. فقط برای این دسته از افراد یا افرادی که از راه دور میرسن برای مکه و وقت و مجال برای عمره تمتع ندارن، مثل که برای ظهر روز عرفه بعضا میرسن، احرامی که اونها میبندن از اول به نیت عمره مفرده میبندن و بعد دوباره میرن برای تنعیم یه عمره مفرد، برای حج افراد احرام میبندن و بعد دوباره میرن برای عمره مفرده یک عمره انجام میدن. ولی در غیر این صورت در یک ماه نمیشود دو عمره انجام داد. در کمتر از 10 روز حرام است عمره انسان انجام بده، در کمتر از 1 ماه مکروه. برای هر ماه 1 عمره است. البته اگر شخصی در فرض کنید که ماه شوال بره عمره و 2-3 روز بعد در برای ذیقعده و 2-3 روز یعنی در ماه ذیقعده مکه را هم درک بکند، میتواند عمره دیگری را به نیت ماه ذیقعده انجام بده. اما در 1 ماه 2 عمره نمیتواند انجام بدهد، کمتر از 10 روز هم که خب حرام. هیچ نمیشه، همه حرام. خب این در همون موقع میبایست این مسئله خمسش در همون وقت میبایستی انجام شده باشه. اگر انسان خمس از مال مخمس برای حج اسم نویسی کنه یا این که قرض کنه و اسم نویسی کنه، در هر دو صورت خمس بهش تعلق نمیگیره. اما اگر مال غیر مخمس باشه و انسان برای حج اسم نویسی کند، به اون مال خمس تعلق میگیره. نه نداره، نه خب انشاءالله دیگه رو بقا همه هم افق باشن. بله شما باید دعا کنید، آقا شما دارید شما بعد ما بیچارگان رو خلاصه مهجورها شما دارید به اصل میرید و به مبدع دارید میرید. نه در اونجا این حرفا نیست، آه در اونجا مسائل نیست، بالا و پایینی و این چیزها و این اعتبارات، اینها مال این طرف قضیه است. همین که حاجی حرکت میکنه به سمت مکه، این دیگه تفاوتی بین او و بین افراد دیگه نیست. همه در یک سطح هستن و همه مانند دانه های یک شانه هستن، همه ماننده. انشاءالله که رفقا اونجا با همون نیات خودشون و با افکار صاف و برگرفته از روش بزرگان، از روش اولیا، خداوند اونها را توفیق میده. و همین که اشتراک در مسیر وجود داره از باب حکم ظروف مرتبطه، وقتی که یک نصیبی به شخصی میرسه به بقیه هم میرسه. این و کاملا نسبت به این قضیه مطمئن باشه. انشاءالله که در اونجا به خصوص در شبها مرحوم آقا خیلی تاکید داشتن که انسان بشینه کنار مستجار و همینطور نگاه کنه، در مکه همینطور نگاه کنه، در مدینه هم همینطور، در مدینه هم نسبت همین که انسان نشسته و احساس اشتراک میکنه و احساس وحدت میکنه با رفیقش، با رفیق سلوکی خودش و با رفیق هم مسیر خودش، که انه او هم حضور داره. من که حالم اینطوره، واقعا یه همچنین مسئله رو احساس میکنم، چه خودم به این اماکن مشرف بشم، واقعا احساس میکنم که دوستانم با من هستن و میگم حالا دیگه چه دعایی بکنم، خودشون هستن دیگه، خودشون در اینجا حضور دارن. و همینطور رفقایی که مشرف میشن، اونها هم یک همچنین احساسی دارن، خودم رو با اونها میبینم، احساس میکنم. و وقتی که خب به زیارتشون میریم، مراجعت میکنن، انگار خودم به یه همچین سفری رفتم. منتها شما میرید اونجا و زحمت و بالا و پایین و آفتاب و اینها، ما در اینجا استفادهش رو میبریم. بله انشاءالله که امیدواریم که خداوند بله به اون چه که به خواص از حجاج خودش و به خواص از زائرین بیت خودش عنایت کرده، انشاءالله به رفقا عنایت کرده. بله در موقع طواف ببینید دو جنبه هست، یکی این که خود امیرالمومنین هم اینجا طواف میکرده، خود پیغمبرم در اینجا طواف میکرده، این یه مسئله است که در اینجا پیغمبر و امیرالمومنین و بقیه همه در اینجا یکسان هست. اینجا مقام مقام احاطه و قهر ولایت پروردگاره که در توحید تفاوتی بین هیچ کس نمیگذاره. این یه مسئله است که پس انسان وقتی که داره طواف میکنه فقط باید متوجه به او باشه، ولی از اون طرف این احساس رو هم باید داشته باشه که در مقام کثرت و در مقام جمع بین وحدت و کثرت ما همه بر دور ولایت امام زمان علیه السلام الان داریم میگردیم و ولایت اون حضرت هست که داره ما رو اشراق میکنه، ما رو نگه میداره، ما رو به حرکت میاندازه، ما رو به توجه میاندازه و در واقع این حرکت به دور کعبه و به دور طواف برای رسیدن به حریم ولایت امام علیه السلام. چطور این که از امام باقر علیه السلام مروی است که حضرت فرمودن انما امر الناس ان یطوفوا حول هذه الاحجار ثم یأتوا الینا یا یجیوا الینا و یعرضوا و یعرضوا ولایتهم علینا. مردم امر شدن، عبارت عجیبی است، که دور این سنگ ها طواف کنند. خیلی عبارت عجیبی، مردم امر شدن و مکلف شدن که دور این سنگ ها طواف کنند، آنگاه بیایند در مدینه و ولایتشون را به ما عرضه بدارند. یعنی قبولی اون طواف و حج به تسلیم در برابر امر ماست و قبول کردن ولایت ماست و پذیرفتن ماست و غیر ما را ندیدن است و فقط ما را در همه شراشر وجود مؤثر دانستن است. اینه معنا. و الا خب مانند اهل تسنن میان طواف میکنن و بعدم بلند میشن میرن دنبال کارهاشون و فلان، این حرفا این اثرات چندانی نداره. در دو وهله این بحث مطرح میشه. در یک وهله انسان در موقع طواف فقط باید خدا را در نظر داشته باشه، نه غیر را. مسئله دوم این که باید بداند در عالم کثرت اینها وسائط فیض هستند از جانب پروردگار و اینها مظاهر او هستند و انسان باید در نهایت به ولایت اینها باید برسد. این فرق نمی کنه، در همون جا اونطوره. وقتی که ولایت و اتفاقا یکی از مسائلی که خب من فراموش کردم این است که وقتی که انسان از مسجد الحرام میخواد بیاد بیرون، خب نمیتونه بگه خدا یا خدا حافظی که نمیشه، فرض کنی آدم به خدا بگه، باید بگه السلام علیک یا رسول الله. اتفاق کرد هر دفعه که انسان میخواد از مسجد الحرام بیاد بیرون باید السلام علیک یا رسول الله بگه. یعنی در نیت اینطور نیستش که عرض ولایت این است که انسان بعد از بره طواف بره زیارت پیغمبر. همون وقتی که طواف رو انجام میده و نماز رو انجام میده و اعمال حج را انجام میدهد، باید انسان در نیتش این باشه که خدایا این اعمالی که همه را من آمدم رو از زندگی و دست برداشتم و از منزل و کاشانه و تعلقات و همه اینها آمدن دوری کردم و آمدن به متابعت حضرت ابراهیم آمدن، خدایا همه اینها را مقدمه برای معرفت امام قرار بده. این هست. و چیز دیگری که هست از مسالک مستحبه این است که انسان وقتی که همه این اعمال را تمام می کند، آنگاه در مقابل حجرالاسود بیسته. اگر انسان می تونه که خب بره حجر را استلام کنه ببوسه، که خب اون یه مطلب دیگری است، خب به جای خودش مستحبه. مطلبی که هست این است که حجرالاسود سنگی است که این سنگ با سنگهای دیگر تفاوت داره، فهم داره، فهم ابدا سنگهای دیگر فهم دارن، اما این فهم خاص به خودش را دارد و شعور دارد و سعه وجودی او به یک نحوی است که تمام افرادی که از زمان اینکه این سنگ آمد، از زمان حضرت آدم این سنگ از بهشت آمد تا زمانی که قیامت برپا می شود، تمام افرادی که به زیارتش میان همه اینها را در نفس خودش میپذیرد و مطالب اونها را در خودش قرار میدهد و یادداشت میکنه و در روز قیامت شهادت میده. مستحب است انسان در کنار حجرالاسود بایستد و اعتقادات خود را به حجرالاسود عرضه بدارد که ای حجر شاهد باش و در روز قیامت بیا شهادت بده و من دارای این اعتقاد هستم. انسان اعتقادات خودش را نسبت به خدا، نسبت به قرآن، نسبت به کعبه، نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به راه خودش و مسیر خودش و حجرالاسود عرضه بدارد و بعد از او اعتراف بگیرد بر اینکه مرا با همین اعتقادات در روز قیامت باید بیای و در مقام حساب و کتاب و میزان باید بیای و این مطالبی را که الان گفتم شهادت بدی. اون هم میاد شهادت میده، اون هم همه اینها را در پرونده هر شخصی به طور خاص نگه میداره و میاد و به این مطلب. این چیزیست که همه بزرگان هم این کار را انجام میده. خب، حفظ اکنم.